ساعت 11 به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید مسئول استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه حکومت بشار اسد است. آتش سوزی در ایالت کالیفرنیا به پارک ملی یوسمیتی رسید. و آمریکا گزارش‌ها درباره لغو مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینیان را تکذیب کرد. وزیر خارجه آمریکا میگوید سلاح‌های شیمیایی به طور حتم در سوریه به کار رفته و حکومت بشار اسد تلاش کرده شواهد را از بین ببرد. در همین ارتباط گزارشی رو بشنوید که شاهین بشیری تهیه کرده.
در حالی که مسئله استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه به نگرانی‌های جامعه بین‌المللی از افزایش خشونت‌ها در این کشور دامن زده است، ولی در این حال نشانه‌های متعددی هم آشکار شده که غرب مایل است پاسخی مناسب به رژیم بشار اسد برای استفاده از این گونه سلاح‌ها بدهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید آمریکا گفت که باراک اوباما در حال ارزیابی پاسخ مناسب به استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه است، اما هنوز تصمیمی درباره چگونگی پاسخ گرفته نشده است. کارنی افزود هیچ شکی نیست که دولت سوریه گناهکار است. در همین حال جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با تاکید بر اینکه جنگ افزارهای شیمیایی به طور حتم در سوریه به کار رفته است، نظام بشار اسد رئیس جمهوری این کشور را به تلاش برای از میان بردن دلایل و نشانه ها در مناطق مورد حمله متهم کرد. جان کری که شامگاه دوشنبه 4 شهریور در کنفرانسی خبری در واشنگتن سخن می گفت، آنچه در سوریه روی داد را جنایتی بزدلانه توصیف کرد که باید وجدان همه جهان را تکان دهد. او کشتار غیر نظامیان را رفتاری رذل و غیر اخلاقی توصیف کرد. آقای کری همچنین گفت:
There is a reason why President Obama has made clear to the Assad regime that this international
رئیس جمهور اوباما با وضوح تمام به رژیم اسد خاطر نشان کرده که عبور از این محدودیت بین المللی عواقبی به دنبال خواهد داشت. و فارغ از اینکه درباره سوریه چه عقیده‌ای داشته باشیم، همه ملت‌هایی که به اصول بنیادین و مشترک انسانی باور دارند باید به پا خیزند تا تضمین کنند که پاسخی برای استفاده از سلاح‌های شیمیایی وجود خواهد داشت، تا هیچگاه چنین حرکتی دوباره رخ ندهد.
وزیر امور خارجه آمریکا با انتقاد شدید از کشورهایی که به گفته او درباره وقوع حمله شیمیایی شک ایجاد می‌کنند گفت هر کس مدعی شود که این حمله ساختگی است باید در وجدان و اخلاق خود تجدید نظر کند. جان کری گفت
For 5 days the Syrian regime refused to allow the UN investigators access to the site of the attack.
رژیم سوریه به مدت 5 روز از ورود بازرسان سازمان ملل به منطقه جلوگیری کرد و حتی با حملات منظم توپخانه‌ای به منطقه باعث از میان رفتن شواهد شد. حکومتی که چیزی برای پنهان کردن ندارد این گونه عمل نمی کند. این روش حکومتی نیست که مشتاق باشد به دنیا ثابت کند از سلاح شیمیایی استفاده نکرده است.
اما آیا واقعاً به توپ بستن منطقه‌ای که سلاح شیمیایی در آن به کار برده شده میتواند تمام شواهد را از میان بردارد؟ حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی در نیوکاسل، در مورد این اقدام رژیم سوریه معتقد است:
به طور کلی دسترسی مامورین به اون محلی که احتمال میره از این سلاح‌ها استفاده شده و همینطور معاینه و صحبت و مصاحبه با مصدومینی که در دسترس هست میتونن مشخص بکنن که دقیقاً چه نوع سلاح شیمیایی بوده که استفاده شده و کجا استفاده شده. از بین بردن 100% علائم کار بسیار مشکلی خواهد بود.
بدر جاموس، دبیر کل ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه، دوشنبه اعلام کرد که پس از حمله شیمیایی صورت گرفته به حومه دمشق، دیگر بحث حضور در کنفرانس بین‌المللی صلح که قرار است در ژنو برگزار شود مطرح نیست. وی به خبرگزاری رویترز گفت: باید این دیکتاتور بشار اسد را مجازات کرد، پس از آن درباره ژنو صحبت می‌کنیم. اما با توجه به معادلات سیاسی در منطقه، حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌المللی در آلمان، احتمال دخالت نظامی در سوریه را ضعیف می‌داند.
اونقدر این منطقه خطرناک حساس وضعیتش با کشورهای بحران‌زده‌ای در اطراف خود سوریه ما مواجهیم، خود مسئله امنیت اسرائیل اینه که احتمالاً اقدام نظامی گسترده‌ای نخواهد شد و میخوان با دور زدن شورای امنیت تا حدودی معادله توازن قوا در درون خود سوریه رو عوض بکنند.
هرچند در جریان وقایع اخیر سوریه امکان برگزاری کنفرانس صلح ژنو با تردیدهایی مواجه شده است، ولی به هر حال دوشنبه گذشته تعدادی از اعضای ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه با نمایندگانی از گروه بین‌المللی دوستان سوریه که توسط شماری از کشورهای غربی و عربی تشکیل شده است در استانبول دیدار و بر سر برگزاری کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه گفتگو کردند. پیشتر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه بر سر برگزاری این کنفرانس به توافق رسیده بودند.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید، اما در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده صدای شنوندگان رادیو فردا باشید که در همین ارتباط نظرشون رو با ما در میون گذاشتند و بر روی پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کردند. اگر که شما هم نظری دارید در خصوص اوضاع سوریه میتونید با 2042-02-21-12-21-12 با ما در میون بگذارید. فقط در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنه و آنچه که میشنوید نظر شنوندگان رادیو فرداست، نه نظر رادیو فردا.
خسته نباشی، من نادر هستم از استرالیا. یه ساختمون پارچین اسفالت که میشه شما میفهمی، خونه ساختمونش که خراب میکنن میفهمی. چجوری 3 میلیون نفر زاورا شده، 100 و خورده هزار نفر مردن، چجور آمریکا نمیتونه متوجه بشه کی اینو شیمیایی میکنه؟ یعنی اونو نمیتونه بفهمه کی با هواپیما میزنه؟ اصلا اون آدما براتون ارزش داره؟ حالا ایران میاد میگه که من جاشونو پیدا کردم که خودشون این کارو کردن. خواهش میکنم یه ذره مردمم حساب کنین که میفهم.
این آقای اسد با اینکه یک پزشک هستن قسم خورده که جون آدم ها رو نجات بده، ولی ایشون عملا جون همه هموطنهای خودش رو، مردم خودش رو داره میگیره و این بار به مدل بمب‌های شیمیایی اینا رو از بین برد.
الو سلام، میخواستم بگم خونه این همه مردم سوریه با کیه؟ با بشار اسد؟ با مخالفان سوریه؟ ممنون.
این که اسد چه کار میکند، آیا کسانی که از روز اول گروه های ضد انسانی رو در کشورهای اسلامی راه میندازن چه کسانی هستن؟ چرا باید در سرزمین های اسلامی این آشوب ها باشه؟ چه کسانی از این آشوب ها بهره میبرن؟ در راستی مقصر اصلی کیه؟
خواستم به این آقای شریعتی رئیس دانشگاه علامه بگم که آقای محترم، شما تو دانشگاه دختر و پسر رو میخواین اصلا جدا کنین، تو خیابون، تو ادارات و تو مجامع دیگه، تو مهمونی ها که نمیتونین اینا اصلا جدا کنین. آیا فقط حالات معنوی تو دانشگاه میتونه به آدم دست بده؟ شما با این کاراتون ایران رو به عربستان شدن نزدیکتر میکنین.
شما اگر نظری دارید با 2042-02-21-12-21-12 میتونید با ما در میون بگذارید. اما آتش سوزی بزرگی که از هفته پیش در مرکز ایالت کالیفرنیا یا آمریکا آغاز شده به پارک ملی یوسمیتی رسیده است. بنابر گزارش ها دوده های ناشی از این حریق بر روی دریاچه‌ای که مهمترین منابع تأمین آب آشامیدنی شهر سان فرانسیسکو جمع شده و خطوط انتقال برق را با خطر مواجه کرده است. در حال حاضر نزدیک به 3700 آتشنشان و نیروهای امدادی در منطقه حضور دارند و تاکنون موفق شدند 15% از آتش را مهار کنند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گزارش‌ها درباره لغو شدن مذاکرات میان اسرائیل و فلسطینیان را رد کرد. ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه با رد چنین گزارش‌هایی گفت که دو طرف به گفتگوهای جدی متعهد هستند.
دوستان، از ساعت 13 تا ساعت 18 موج کوتاه 13 متر برابر با 17630 و 17880 کیلوهرتز موج کوتاه 19 متر برابر با 15680 و 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنه. موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
اما با یک خبر به سراغ برنامه ملاقات میریم. حکم 8 سال زندان سعید عابدینی، نوکیش مسیحی ایرانی آمریکایی، در دادگاه تجدید نظر تهران تایید شد. ناصر سربازی، وکیل آقای عابدینی، به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است که با وجود تایید این حکم، به اقداماتی که از مجاری قانونی امکان پذیر است برای احقاق حق موکلش ادامه خواهد داد. سعید عابدینی به جرم تشکیل و راه انداختن کلیساهای خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 8 سال زندان محکوم شده است. اما در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه زنجیره‌ای ملاقات باشید، برنامه‌ای که آرش حسن نیا تهیه کرده. در خصوص این برنامه و سایر برنامه‌های از این دست میتونید با info@radiofarda.com با سردبیر این برنامه‌ها در تماس باشید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
پاییز سال 83 در میانه درگیری‌هایی که در روستای اوچتپه میان دوآب میان پیروان شاخه آتش بیگی مسلک اهل حق و نیروی انتظامی روی داد، حضور داشت. یونس آقایان علی بیگلو که خود از پیروان مسلک اهل حق است، در آن درگیری‌ها همراه با جمع دیگری از پیروان این مسلک بازداشت شدند. آقای آقایان پس از احضار به ستاد خبری اداره اطلاعات شهرستان میان دوآب بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. پرونده اتهامات این پیرو آیین اهل حق با اتهام محاربه به دادگاه انقلاب رفت و او در جریان رسیدگی به اتهاماتش در دادگاه به اعدام محکوم شد. او و دیگر هم پرونده‌ای هایش به انتشار اعلامیه های توهین‌آمیز، توهین به رهبر جمهوری اسلامی، انتشار عقاید ارتدادآور و کفرآمیز، تمرد در برابر نیروی انتظامی و نگاهداری اسلحه و محاربه متهم شده بودند. یکی از همپرونده‌ای‌های یونس آقایان به نام عبادالله قاسمزاده که به اعدام محکوم شده بود، در بهمن ماه سال 87، 4 سال پس از بازداشت آنها، اعدام شد. حکم اعدام آقای آقایان در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شد، اما او همچنان در زندان مرکزی ارومیه در انتظار ابلاغ کتبی و رسمی حکم خود نگاهداری می شد. برخی از سایت های خبری در همان سالها پس از انتشار خبر جداسازی این پیرو مسلک اهل حق از دیگر زندانیان و بیخبری از وضعیت او، از اجرای حکم اعدام این زندانی عقیدتی خبر دادند. در دی ماه سال 90 سایت های خبری با انتشار گزارش هایی از شکسته شدن حکم اعدام آقای آقایان و تقلیل آن به حبس ابد خبر دادند که او همچنان ابلاغ کتبی تقلیل حکم خود را انتظار می کشد. یونس آقایان بنا به گفته همسرش در اسفند ماه سال 90 در اعتراض به وضعیت خود در زندان مرکزی ارومیه و بیتوجهی مسئولان زندان به خواسته هایش برای بار دوم اعتصاب غذا کرد. یونس آقایان در بیش از 8 سالی که زندانی بوده، گاه در زندان شهرستان مهاباد، گاه در زندان مرکزی ارومیه نگاهداری می شده و حتی چند ماهی از دوره زندان خود را در زندانهایی در کرج به سر برده است. او در زمستان سال 91، یعنی دست کم 8 سال پس از بازداشتش، پس از وقایع روستای اوچتپه میان دوآب که منجر به درگیری پیروان مسلک آتش بیگی اهل حق با نیروی انتظامی شد، همچنان درگیر محاکمه و دادگاه بوده است. یونس آقایان در بهمن ماه سال 91 در شعبه 109 دادگاه انقلاب ارومیه باید پاسخگوی اتهامات وارده به خود می شد که در نهایت با نظر مخالف مسئولان زندان نتوانست در این دادگاه حاضر شود. بیش از 8 سال زندانی کشیدن زیر حکم اعدام و در شرایط نگاهداری زندان بیماری‌های جسمی و روحی بسیاری را برای یونس آقایان به همراه داشته است.